الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ملوت عقبل التكفير آمدن حيث يتحقق التحريم فكفارتان إحداهما للوث والأخرى للزهار وفي الجاهل وجهان خب از شد که بعد از ظهار شرط حل وطی کفاره، اگر بدون کفاره مجامعت کند خود مجامعت به نظر مشهور، البته مخالف هم داره، به نظر مشهور قریب به اتفاق خود مجامعت سبب کفاره است. و اگر مجامعت تکرار بشه قبل کفاره لزهار کفاره تکرار میشه، لذا در وقتی قبل مجامعت در وقتی اول دو کفاره به گردنش میاد، یکی کفاره زهاره یکی کفاره وقتی، در وقتی دوم سه کفاره، یکی کفاره زهار دو تا کفاره وطی ها. از دو فرموده با تکرار وط کفاره وط تکرار میشه، کفاره زهار به حال خود هست. اگر کفاره ای که میده به عنوان کفاره زهار باشه دیگه، خب کفاره های وطی که قبل از کفاره زهار انجام داده بود کفاره ها به حال خودش هست دیگه، وطی های بعدی کفاره نداره. این مطلب اول عبارت ببینید.
بله
نه زنا نیست، روزه عرض کردیم جلسه قبل این وطی زنا نیست و اون ولدی هم که منعقد بشه ولد مشروع خود اوست، مثل مجامعت با زوجه در حال حیضه که حرام هست، کفاره هم داره به نظر مشهور. اما اگر ولدی منعقد شد ولد شرعی زوجه، تا خوب آثار وضعی براش فرمودن در روایات ولوت قبل تکفیر، اگر مجامعت کند قبل از دادن کفاره وتع آمدن، حالا در جاهل ناسی بحثشو میگه، اگر وطی کند آمدن حیث یتحقق التحریم، اونجایی که تحریم فعلیت یافته، کجاست که تحریم وطی فعلیت یافته؟ جایی که زهار مطلق بود یا اگر مشروط بود شرطش حاصل شده. حیث یتحقق التحریم، اونجا که تحریم فعلیت یافته، یعنی مطلق بوده زهار یا مشروط بوده شرطش حاصل شده. و لوت اف کفارتان احداهما للوت و الاخرى للزهار، اون کفاره زهار همونی که گفتیم بالعزم علی الوت به گردن شخص میاد و هی الواجبت و بالعزم، اما ناسی جاهل، آیا جاهل به حکم، ناسی موضوع، ناسی موضوع، گاهی یادش رفته زهار کرده، گاهی جاهل به حکم زهار یادشه نمیدونه که اگر زهار کرد حرام مجامعه، جاهل به حرمت میشه حکم، حکمشون چیه؟ ناسی که روشنه، ناسی کفاره نداره، چون ناسی قطعا مشمول حدیث رفعه. اگر عملی که آثار شرعیه برش باره نسیانن انجام بشه، اون آثار شرعیه مترتب نیست. و بحث ما اینجوره، زهار اگر متوجه زهار باشی، زهار اگر انجام شده متوجهش باشی، متذکر باشی، بعد مجامعت بکنی، حکمش اینه که حرمت داره، حکم تکلیفیش، حکم وضعیش اینه که کفاره داره، هم احکام وضعیش اینه حرمت، هم حکم حکم تکلیفیش یعنی حرمت، هم حکم وضعیش یعنی کفاره رفع شده. اما جاهل چی؟ جاهل رو خب باید واقعش اینه که دو قسم کرد. جاهل اگر قاصره مشمول حدیث رفعه، اگر مقصره و حکم عالم رو داره، هم حرمت در حقش هست هم کفاره. و فی الجاهل وجهان، دو احتماله، من انه عامدون، عامدون نیست، عمل رو عن قصدن انجام داد دیگه، نسیان که نبود، عامد ناسی که نبود، یعنی عمل رو عن قصدن انجام داد که مجامعت باشه. و عذرهی فی کثیر من نظائرهی، این معذور بودن که میگه در نظائر هست، خب فرمودن محشین معذور بودن اساسا عذر بودن جهل، عذر در جهل تقصیریه، در جهل قصوریه، جایی که شخص نمیدونست و امکان دانستن براش نبوده. حالا این تازه مسلمانه مثلا، یا بادیه نشینیه که در دسترسیش به احکام مقدور نبوده. ناسی حکم هم همینجور، حالا حکم رو یادش رفته، حکم حرمت و زهار یادش بود، اما یادش رفته که مجامعت حرام است بعد از زهار، اونم همینجور اون محصول. ولو کرر الوحی قبل از تکفیر عن الزهار، اگر قبل از کفار دادن از زهار وحی را تکرار کند، و این کان قد کفر عن الوحی الاول، به خاطر وحی اول کفاره داد اما به خاطر زهار هنوز نداده، تکررت الواحده، اون کفاره واحده تکرار می شود، اون کفاره یلتی وجب للوحی، کفاره و یلتی وجب للوحی دون کفارت زهار، کفاره زهار که خب یک بار زهار کرده و کفارش آمده بگردن اون، فیجب علیه ثلاثون للوحی ثانی، اربع للوحی ثالث و ها کذا. خب تکرار به چیه؟ معمولا قائلا به عود بعد النزع تام، تکرار حاصل میشه، و یتحقق تکراره، تکرار الوحی به عود بعد النزع تام، و کفارت الزهار به حالها لا تتکرر به تکرر الوحی. این تمام. بله، صدق معنای لغوی تکرار،
کفاره هم میگه برای جماع هم کفاره داره، کفاره زهار نه، خود
روایت مستند اینا که میگن تکرر وقت موجب تکرر کفاره، روایت تعبد صرف، اگر نه که اصل که مخالف این هست. ولو طلقها طلاقا بائنا او رجعیا و انقضت العده حلت له من غیر تکفیر. خب گفته بودیم دیگه، کسی که زهار کرده مخیره بین این که کفاره بده و مجامعت کنه یا طلاق بده زوجه. حالا اگر طلاق داد، طلاق بائن یا طلاق رجعی، ولی دیگه در عده حق نداره رجوع کنه، چون اگر رجوع این که میگم حق نداره رجوع کنه، اگر رجوع کرد دوباره همون آشکازه اوله که یا باید کفاره بده یا طلاق بده، چون المطلقت و رجعیتن زوجتون، با طلاقی که بدیم دوباره رجوع کنی به وظیفت عمل نگردی. طلاق رجعی تا قبل از انقضای عده کل عدم از نظر رفع اثر زهار، زو فرموده طلاق رجعی اگر داد بگذاره عده تمام شد. خب دیگه حالا بره او رو به عقد جدید عقد کنه، این که مجاز کفاره هم دیگه رفع شده. اگر طلاق دهد زوجه را، طلاق بائن یا رجعی، منتها در رجعیش انقضت العده، تو اصلا رجوع نه، اونجا حلال است زوجه برای او، البته به عقد جدید دیگه، حلت زوجه برای او من غیر تکفیرن، بدون کفاره. لروایت برید الاجلی، که در رجال به برید ابن معاویه هم معروفه. در فقیه جلد 3 صفحه 342 حدیث 6 میشه و غیر اون روایت. حالا میگه روایت خاصی هم نمیخوام، قاعده همینه، نیاز به روایت خاصی نیست، به وظیفش عمل کرده دیگه. وظیفش بود طلاق بده، خب طلاق داد. الان اگر زوجیت برقرار میشه، زوجیت جدیده، وصی مجاز فعلی اثر عقد جدیده، زوجیت قبل اثر زوجیت قبل که نیست. دلیل هم که نداریم، اگر مظاهره رو طلاق دادید دیگه حق ازدواج مجدد به اون نداریم. ولی سیرورت زوج مخواد به قاعده همین، روایت خواستم نمیخواد. لسیرورت زوج به ذالک به این طلاق کل اجنبی، دیگه بیگانه شدن با هم. و استباحت العقد لیس بال و استباحت الوقت لیس بالعقد الذی لحقه التحریم. استباحت الوقت به عقد جدیده، به عقد سابق که لحقه التحریم، تحریم بر سر ظهار به او که نیست. و رویه ان ذالک لا یسقطها، روایت شده که در همون فقیه جلد 3 صفحه 342 باب 171 شما حدیث رو یادداشت نکردم، از وسائل شماره حدیث رو بنویسید. وسائل جلد 5 صفحه 519 باب 10 از کتاب زهار، حدیث 9 جلد 15 بعد جلد 5 وسائل جلد 5 صفحه 519 باب 10 حدیث 9 از کتاب زهار، باب 10 از کتاب زهار حدیث 9. حالا شماره باب رو داشته باشید، باب 10 از کتاب زهار، از ابواب کتاب زهار حدیث 9. در وسائل باید شماره باب رو و حدیث رو داشت. روی ان ذالک لا یسقطها و حملت علی الاستحباب، لا یسقط و کفاره را هم شده روایت بر استحباب، چون روایت مورد اعراض حمل بر استحباب هم خوب از باب تسامح در سنن. ولو راجع فروج فر رجعت یا فر رجعیه فر طلقت رجعیه عادت تحریم، قطعا اینو گفتیم اگر طلاق داده رجعیه در مدت عده نباید رجوع کنه، اگر رجوع کرد گویا به وظیفه عمل نکرده. اینم جهت اینه که مطلقه رجعیه زوجه است، تو طلاق دادی ازاله زوجیت نکرد، فرضم اینه که در عده رجوع کردی، لذا فهمت عادت تحریم، تحریم وقت بدون کفاره قطعا بر میگرد. و کذا لو ظاهر من امتن هی زوجت رو سم مشتراها من مولاها، ظهار با امه خوب اختلاف بود، اگر بگیم مؤثره البته، حالا اینجا ظهار با ادب با عمه مزوجه است، اگر عمه ای شوهر داره، شوهر او رو ظهار کرد، خب دیگه این زنش بر او حرام میشد چون زوجشه. همین عمه را که ظهار کرده بود بره از مولاش بخره شوهرش، فرض کنه شوهرش خورده، اگر زوج حر زوجه مملوکه است، این زوج حر مملوکه رو زهار کنه، یه خب زوجت برو حرام میشه قطعا. اما یه مزوجه محل بحث نبود، اختلافی نبود، شوهرش اگر زهار کنه حرمت میاد. بعد بری این عمر رو از مولاش بخره. اگر کسی زن خودشو از مالکش بخرش، زوجیتشون به هم میخوره، چون دیگه خودت شدی مولا و شده عمه تو. عقد نکاح بین مولا و عمه مشروعیت نداره. لذا اگر زوج زوجشو بخره از مولاش، زوج خور زوجه مملوکه، این زوجه رو از مولا بخره، زوجیت به هم میخوره. و قهرن استباحت الوضع الان هست دیگه، بالملک، قبلا به زوجیت بود، استباحت الوضع به زوجیت به زهار از بین رفت، استباحت الوضع الان هست به ملکیت. و کذا لو ظاهر من امتن هی زوجته، اگر زهار کند زوج عمه ای را که اون عمه زنشه، بعد بخرد این زوجه را، اون عمه را، سمشترا این عمه را که زوجشه، بخرد دور از مولایش، کذا یعنی باز حلت لهو بلا تکفیر، میتونه مجامعت کنه، کفارم نمیخواد، به خاطر استباحه این عمه را، به استباحت العمه حین ازن بالملک و بطلان حکم العقد. عقد نکاح که سابقا سبب حل بود برای این زوج و از بین رفت، کما بطل حکم سابق فی سابق، کما بطل حکم عقد سابق در مسئله سابق، فی سابق در بحث سابق، که اگر عقد بستی بر زنی، زهار کردی، او رو طلاق بدی، به طلاق بائن یا رجعی عده تمام بشه، بعد به عقد جدید عقد ببندی، بطل حکم عقد سابق در بحث سابق. و کذا یسقط حکم الزهار لو اشتراها غیره و فسخ العقد ثم تزوجها المظاهر. ببینید خب اینا یک سری فروعی که در بحث احکام عبید و اماع مطرحه. اگر مولا عمه خودشو شوهر داده، عمه مزوجه، این عمه مزوجه رو میتونی بفروشیش، شوهر دادن مانع از فروش نیست. اگر فروختیش مشتری جدید که میشه مولای جدید این عمه، میتونه عقد نکاح این عمه را با شوهرش به هم بزنه، به هم نمیخوره با فروختن، او میتونه فسخ کنه. مولای جدید حق فسخ نکاح سابق رو داره. اگر فسخ کرد، خب دیگه اون استباحه‌ای که برای زوج مظاهر بود بر اثر عقد سابق، اون استباحه رفت. الان اگر بیاد مجدد با این عمه عقد نکاح ببنده، باز حلت له بلا تکفیر. باید فرض کنید اون زوج این عمه رو زهار کرده بود، بعد مولاش این عمه رو فروخت، مولای جدید این عمه عقد نکاح رو فسخ کرد، تا دوباره عقد بستی، اجازه داد دوباره عقد ببندی، خب حلت له بلا تکفیر. و کذا یسقط حکم زهار که وجوب کفاره قبل الوقت بود، بگید حرمت تکفیر مجامعت بدون کفاره بود. یسقط حکم زهار لوشترا اون امرا غیر زوج، غیره غیر زوج، دیگری این امرا از مولاش بخره، این امرا که زوجه این شخصه، شخص مظاهر، بخرد و فسخ العقد، اون غیر عقد رو به هم بزنه، ثم تزوج المظاهر به عقد جدید، خب حلت له بلا تکفیر. این تمام. و یجب تقدیم الکفاره علی المسیس، اینو از قبل هم گفته بودیم، کفاره مقدمه حل وقتیه لقوله تعالی من قبل هم یتماسان ولو ما طلب بالعود او تکفیر رافعت و الالحاکم فینذره سلاست اشهر. اگر زوج ظهار کرده نه کفاره حاضر بده و مجامعت کنه، نه طلاق میده زنه رو. فرض کردیم در نکاح دائم وصی با اون فواصل مذکور در کتاب نکاح حق زوجه است، میتونه مطالبه کنه. زوج واجبه برش کفاره دادن و مجامعت کردن، یا که لا تذروها کالمعلقه طلاقش بدی. لذا اگر زوج خودداری کنه از این دو، زوجه حق داره شکایت کنه به حاکم، مطالبه حق. که گفته بودیم حاکم 3 ماه وقت میده از زمان شکایت، نه از زمان ظهار، از زمان شکایت 3 ماه وقت میده. 3 ماه که تمام شد اگر هیچ کار رو انجام نداده او رو حبس میکنه، زندانی میکنه، سخت میگیره بر او تا مجبور بشه احدهما رو انجام بده. متوازم متعین نمیکنه بر او باید طلاق بدی یا باید کفاره بدی، خودش انتخاب کنه. ولو ما تل زوج بل عود، ما تل سرپیچی کنه به عود یا تکفیر، نسبت به عود و تکفیر سرپیچی می کند، رافعت و الالحاکم شکایت کند زوجه زوج را به حاکم، پس مهلت می دهد حاکم زوج را 3 اشهر. این 3 ماه هم از زمان مرافعه، من حین المرافعه، نه از زمان ظهار. حتی یکفر زوج و یفیع رجوع کند، ای یرجع عن الظهار مقدما للرجعت علی الکفاره، او یطلق کما مر، او یطلق یا طلاق بدهد، و اگر هیچ کار رو نکنه بعد از 3 ماه او رو حبس میکنه، و یجبره علی ذلک اجبار میکند حاکم زوج را علی ذلک بر این احد الامرین بعد المدت بعد از 3 ماه لو امتنع، فان لم یختر احدهما، اجبار میکند یجبره الحاکم که فرمودن رو محبوس میکنه. البته اجبار در درجه اول منحصر به حصر نیست، دستور بده به او، وادار کنه او رو، حتی اگر شده با تهدید، تهدید به حبس، که اگر انجام نداد بعد او رو حبس کنه در آب و غذا به او سخت بگیره تو مجبور بشه. فان لم یختر احدهما زیغا، سخت بگیرد حاکم برو فی المطعم و المشرب، فی المطعم و المشرب حتی یختار احدهما، اما حق نداره اجبار کنه بر احدهما، خودش باید انتخاب کنه. ولا یجبره علی احدهما عینا، ما حق نداره طلاق بده، ولا یطلق عنه، خدا حاکم حق نداره طلاق بدهد، کما لا یعترضه لو صبره، اونجوری که اگر زنش شکایتی نداره حاکم که نباید جلو بیفته، اونجوری که متعرض نمی شود زوج حاکم زوج را اگر صبر کند زوجه. اما ایلا بفهم
این حد زوجه بعد از 4 ماه باشه، اون حدی که برای مسافرش به وجود بیا، خب قبل از این چطور میتونه برای شکایت کنه؟ شما که این بعد از 4 ماه تازه حد پیدا میکنه،
عیبی نداره. ببینید میدونه که حقش که در پیشه و موعدش میرسه، اگر بخواد اون زمان مراجعه کنه که خودش گذاشته حقش ضایع بشه، قبل از او به او میگه، قبل از موعد به او به حاکم اطلاع میده که من این ظهار کرده، حالا حق مجامعه فرض کنید میگید یک ماه دیگه پیشگیری میشه از تضییع حقش، چون ادله بیشک مهلت رو از زمان مرافعه زوجه قرار میده و مرافعه زوجه رو هم بعد از حصول حقش نیست، از زمان ظهار حق مراجعه داره. تا حالا میگید میگیم برای پیشگیری از تضییع حق بشه. ال ایلا مستر و آلا یولی ایلا ان ازا حلف مفلقا. این دیگران در بحث اختیارات حاکم مطرحه، در مواردی که حاکم حق داره از شخص کار رو مطالبه کنه، حالا یا بیعه یا طلاق در اینجا، یا دادن کفاره یا دادن بدهیه، این از اختیارات حاکمه. برای سختگیری بر او خب اینا میشه به عنوان مثال. حتی حق جلد تعذیری هم براش قائلن، یعنی تازیانه تعذیری که از اون راه وادار بشه، نفس خواستم نمیخواد. بالاخره این که میگن حاکم مجبور میکند بدهکار رو بدهیشو نمیده، یعنی چی مجبور میکنه؟ خود اجبار راه میخواد که حبسش کنه. خب تو حبسم باز براش همه چیز رو مهیا کنه، اون که اجبار نمیشه. تحقق اجبار به اینا نفس خواستم نمیخواد، رضا میگیم اگر به تعذیرم کشید مجاز. ایلا انظر لغویم فهمت مطلق اجراء قسمه، هر گونه اجراء قسم در هر زمینه ای باشه لغتا ایلا برای صادر. اما ایلا الان شده منصرف به یک قسم خاص، حلف داریم، یمین داریم، ایلا داریم، به حسب مفهوم لغوی اینا مرادف هست. اما به حسب انصراف ایلا قسم بر ترک مجامعت با زوجه، منطبق با قیودی اینجا ذکر میکنه، قسم بر ترک مجامعت به قصد اضرار. که یکی از قیودشه زمانی که معین میکنه برای ترک المجامعت بیش از 4 ماه باشه یا مطلق بگذاره، اصلا زمان تعیین نکنه. یک سری امور رو ایشون تو تعریف ایلا آورده که خب محشین فرمودن اینا در تعریف ایلا نیست، اینا احکامه، اینا شرایط ایلاه، نه در تعریف محفوظ باشه، از احکام اینا. مثل اینکه گفته زوجه باید زوجه دائمه باشه. خب زوجه مطعه که حق مطالبه مجامعت نداره، ایلا هم خواهد آمد در احکامش که اگر محقق شد زوجه میتونه شکایت کنه و باز حاکم مهلت 4 ماهه بده و بعد الزامو در مطعه که خب مطالبه وصل نداره زوجه، باید زوجه باشد، باید دائمه باشد، باید مدخول و بها باشه، زوجه غیر مدخول و بها ایلا درش نیست. بنابر قولی اختلاف هست، قصد باید اضرار باشه. این تعریف ایلاه. ببینید مفهوم مستر و آلا یولی ایلا ان ازا حلف مطلقا، مطلقا متعلق حلف هرچی مخواد باشه، قسم خوردن. میخواد بگه مفهوم لغوی ایلا با حلف و یمین یکیه، اما شرعا یعنی در اصطلاح متشرعه شده مستعمل در یک بخش از معنای عامش الحلف علی ترک وصی زوجه نه مملوکه، اونم دائمه نه متعه، المدخول بها نه غیر مدخول بها، دخول شرط صحت ایلائه. المدخول بها حالا مجامعت قبولن او مطلقان، این قبولن او مطلقا رو محشین فرمودن ممکنه قید المدخول بها باشه، المدخول بها قبولن، یا نه مدخول بها ولو دوبارن، ممکنه قید وصی باشه. قسم بر ترک وصی مطابق وصی را مقید کنه به قبولن، قسم خورده بر ترک وصی قبولن، یا مطلق بذاره قسم بر ترک وصی قهرن شامل قبولن میشه. میخواد بگن اگر قسم خورده بر ترک وصی دوبارن اون ایلاء نیست، بلکه خواهیم گفت اون قسم صحیح و منعقد میشه، آثار شرعیه شو داره. ابداً او مطلقا، ابداً یعنی اصلا مقید کنه به قید تعبید، مقید کنه به قید تعبید، یا مطلق بذاره اصلا زمان رو نگه من قید تقیید به زمانه، یا اگر تقیید به زمانی می کند به کلمه ابداً هم تقیید نمی کند، زمان رو بیش از 4 ماه قرار بده، او زیادتاً الا 4 اشهر، بیش از 4 ماه، هدفش هم اضرار به زوجه باشه. اینا میشه قیود ایلا. اگر یکی از این قیود نباشه، دقت کنید، چون این قسمی قسم با همه این قیود، قسمی مرجوع، قسم با این قیود قسم مرجوعه. قاعده در قسمی که متعلقش مرجوعه اینه که منعقد نشه، چون شرط انعقاد قسم اینه که متعلق لااقل متساوی باشه، اگر راجح شرط نکنین متساوی باشه، اما این متعلقش مرجوعه چون هدف اضراره، اذیت و آزار زوجه، زوجه از این طریق قهرن باید قسم منعقد نشه. منعقد نشه یعنی چی؟ یعنی باید لغو باشه، بی خود باشه. پس یک قسم بخورد فلان کار مکروه را انجام بدهد، فلان کار حرام را انجام بدهد، قسم لغوه تل عدم، قهران اینجا باید همین جور باشه. اما در این حال دلیل داریم با اینکه متعلق مرجوعه، این زوج باید برای ایلائش کفاره بده، کفاره بده یا طلاق بده، همون تغییری که در دهار بود در اینجا هست. در این حال که متعلق مرجوعه، اگر یکی از این قیود نباشه، اگر یکی از این قیود نباشه، قیود زیادی گفت، فرض کنید مدت رو 3 ماه معلوم کرده، یا زوجه متعه، یا زوجه غیر مدخول بها، این قسم چیه؟ میگیم خب باید دید آیا اون موردی که این قسم رو انشا کرده متعلق راجحه، اگر راجحه منعقد میشه باید تو قسمش وایسته، حق نداره مخالفت کنه، اگه مخالفت کنه کفاره داره. ایلائی که الان خوندیم قسمیست که مخالفتش واجبه، متعلقش مرجوعه، مخالفتش واجبه، متو وجوب مخالفت به نحو تخییر، میتونی زوجت طلاق بدی، میتونی هم این گزینه رو انتخاب کنی، کفاره و مجامعت، احد هما رو باید انتخاب کنی. اما کفاره علی حال میاد، بحث اینه که با این که متعلق مرجوعه کفاره میاد، البته کفاره ایلا نه کفاره قسم که میاد.
کفاره
کفاره مترتب بر خود ایلاه، بر خود ایلاه. آخه بحث اینه، میگیم اگر قسمی نظر عهد قسم اگر متعلقش مرجوع باشه خب لغوه دیگه، بی خوده، هیچی برش بار نیست. قاعده رو میگیم، اگر کسی قسم بخوره بر انجام حرامی و ترک واجبی، خب این قسم تل عدم، کفاره برش بار نیست، نه بر مخالفتش نه بر خودش، نه بر اینکه قسم خوردی باید کفاره بدی، نه بر مخالفتش کفاره، چون مخالفتش واجب. اما ایلا قسمی است که بر خودش کفاره بار شده. حالا میگه بعدن در احکام اگر نه از کدی وجوب کفاره انو نحوه تخییره، اگر یکی از قیودی ذکر شد منتفی بشه حکم مطلق قسم رو پیدا میکنه. حکم مطلق قسم رو پیدا میکنه یعنی اگر متعلق مرجوعه، قسم خورده بر ترک وصی زوجه متعش، باید دید آیا این قسم رجحان دینی اخروی داره یا نداره. اگر داره منعقد میشه، حق نداره مخالفت کنه. اگر رجحانی نداره باطل قسم، کفارم نداره. در ادامش میگیم فهو جزئیون من جزئیات الایلاء الکلی، ایلائی که با این قیود ذکر شد یک مصداق از مصادیق ایلاء کلی قسم. اطلق ایلا علیه بر این جزئی و الحل فیه کل جنس، گفت و الحل فو علا ترکه، حلف جنس تعریفه، یشمل ایلا شرعی را، یعنی این مصداق محل بحث ما را، ایلا شرعی یعنی مصداق محل بحث ما و غیر او را. الحلف وقتی بگیم خب کسی قسم بخوره دو روز روزه بگیره، اونم حلفه، اونم داخله داره. و المراد الحلف بالله تعالی، کیفیت این قسم هم باید قسم باشه مثل سایر قسم ها، قسم به اسمای مختصه خدا کما سید. و تقییده به ترک وصی زوجه یخرج الیمینه علی غیره، اگر قسم خورده بر ترک استمتاع دیگری نه وصی، اون ایلاء نیست، قسم بخوره بر ترک استمتاعی غیر از وصی بیش از 4 ماه به قصد اضرار، همه قیود باشه، اون ایلاء دیگه نیست، حکم مطلق قسم رو داره. از آخر قاعده میگه هر قیدش که منتفی شد حکم مطلق قسم رو داره. حکم مطلق قسم اینه که اگر متعلق راجح دینن یا دنیاویان منعقد میشه و الا باطل کل عدم. و تقیید این حلف را به ترک وصی زوجه خارج میکند یمین بر غیر وصی را، فانه لا یلحقه احکام الایلاء احکام خاصه به ایلاء، بلکه حکم مطلق یمین را دارد، بل حکم مطلق یمین. دیگه زوجه گفت، زوجه فرق نمیکنه حره باشد یا مملوکه، و اطلاق زوجه یشمل حره و عمه را، مسلمه و کافره را. و خرج بها به زوجه الحلف علی ترک وصی العمه الموتوعه بالملک، خب عمه که دیگه زوجه نی مملوکه، و به تقییدها به دائمه المتمتع بها، فان الحلف علی ترک وصی هما وصی عمه و متعه ایلا یعد ایلا، این ایلا نیست که احکام خاصه داره، بل یمینا مطلقا، حکم قسم مطلق رو داره که اگر متعلق راجح دینم یا دنیاویم منعقد میشه مخالفتش ممنوعه، کفاره داره. اگر رجحانی نداره باطله کل عدمه، بل یمینا مطلقا، بلکه قسم مطلق است. وقتی قسم مطلق هم حکمش اینه، فیتبع الاولا فی الدین او الدنیا فان تساویا انعقد یمینا یلزم، انعقد یمینا یلزمه حکمه. تبعیت می شود اولای در دین یا دنیا، اینه اگر مرجوح نبود منعقد می شود، اگر راجح بود یا تساوی بود، تساوی رو هم خب در قسم اختلافه، منعقد می شود به عنوان یمین یلزمه حکم الیمین. و کز الحلف علا ترک وصی دائمه منتها مدتی کمتر از 4 ماه، اونم حکم مطلق یمین داده. و زد ناف تعریف دیگه.